بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى لقاء يوم. سخن در این بود که اگر اصالت العدم را ما ضمیمه کنیم به کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، مطلب تمام می شود، زیرا ما در حصول غایت و عدم حصول او تردید داریم، به اصل تمسک می کنیم، متعبد می شویم به عدم این تحقق غایت و نتیجتاً برای شیء مشکوک الحرمت و الهلیه استمرار پیدا می کند حکم به اطلاق، که اطلاق عبارت اخرای همون اباحه است. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن کما این که صاحب کفایه هم قبول ندارد اجراء اصل را، ولی به بیان بسیار مختصر مرحوم آقا شیخ رضوان الله علیه تفصیلی در اینجا دادن که مراد شما از این اجراء اصل و غرض شما از این اجراء اصل چیست. سه احتمال در اینجا بیان فرمودن و هر سه هم مبتلا به اشکال هست، بعضی ها یک اشکال، بعضی بیشتر. احتمال اول این بود که ما اصل رو جاری کنیم، یعنی بگیم اصل عدم حرمت است. اگر شک کردیم در صدور حرمت واقعا، چون الان هم دست ما کوتاه هست از واقع، ولذا واقع برای ما مشکوک است، لذا اگر شک کردیم که آیا نهی وارد شده یا نه، بگیم اصل عدم ورود نهی است. چه هدفی داریم؟ احتمال اول این است که هدف ما این باشد که بعد از این اجراء اصل بگیم آقا حرمت نیست و اثر حرمت که در صورت ارتکاب شخص استحقاق و عقوبت پیدا بکند، این اثر رو بخواهیم برداریم. اگه این منظور باشد، این فی حد نفسه هیچ اشکالی ندارد، ولیکن اشکالش این است که دیگه بنابراین شما برای اثبات اباحه تمسک به خبر نکردید، تمسک به اصل کردید و این خلاف فرض است، چون کلام ما این است که ما میخوام به خبر تمسک کنیم.
با حفظ این که ما دلیل داریم فی حد نفسه همین
هست، اصلا سراغ ها هستن. حالا مضافن بر این که دیروز هم عرض شد با وجود دلیل دیگه سراغ اصل رفتن معنا ندارد. و اما احتمال دوم این است که ما نمیخواییم نسبت به اصل حکم به اباحه به اصل تمسک کنیم، بلکه هدف این است که در رابطه با غایتی که در اینجا در رابطه با در این روایت آمده است، یا تعبیر دیگر غیری که در اینجا آمده است، ما نسبت به غیر تردید داریم. چرا؟ چون فرض این است که احتمال دوم اینه که ما میگوییم صدور نهی واقعا غایت حکم به اباحه هست ظاهرا، کلام در اینه دیگه، اباحه باهی ظاهری است، در ظرف شک است. این که در ظرف شک حکم شده است طبق این حدیث به اطلاق و اباحه، این تا چه زمانی است؟ تا موقعی است که نهی و حسب واقع صادر نشود. خب حالا ما از ابتداء امر نسبت به اینکه غایت محقق شده یا نه تردید داریم و راهی هم به اینکه بفهمیم وارد شده یا نه نداریم، پس بنابراین در رابطه با تحقق غایت شک داریم. اصل جاری کنیم و بگیم آقا اصل عدم صدور نهی است واقعا، پس اصل عدم تحقق غایت است، بنابراین نرفتیم برای حکم به اباحه سراغ اصل، بلکه برای نفی غایت که نتیجه استمرار حکم به اباحه است به حسب ظاهر. پس بنابراین از اول الامر ما دستمان از این که غایت محقق شده یا نه کوتاه، لذا باید اصل رو بیاریم. پس حکم به اباحه مستفاد از چیزها، از خود حدیث. این که این غایت محقق شده یا نه، تا حکم استمرار پیدا کنه یا نه، در این جهت ما رفتیم سراغ اصالت العدم تا بگیم آقا غایت محقق نشده پس حکم استمرار دارد. یا به عنوان غید، غید حکم به اباحه عدم صدور نهی است واقعا، به عنوان غید بیان کنیم نه به عنوان غایت و مقیاد. خب یک غید حکم به اباحه این است که یعنی کنه او ما در اینجا موضوعی داریم که شیء مشکوک الهلیت و الحرمه است. این موضوع محکوم است به اباحه، تمام الموضوع هم همونه، ولیکن مقید است به یک قیدی این حکم، لذا قید قید الحکم می شود نه قید الموضوع. این حکم به اباحه مقید است به این قید، نه مقیا به این قید. تفاوت مایی هست بینشان، و اون این است که ما در اینجا وقتی تردید کردیم قید حاصل شده یا نه، و قید هم عبارت است از عدم صدور، واقعا اصل عدم صدور جاری میکنیم و میگیم قید محقق، یعنی قید عدمی که عدم صدور است محقق است، پس حکم به اباحه ثابت است. این امر عدمی یعنی وجودش مانع است، لذا عدم او شرط است برای فعلیت حکم به اباحه. این احتمال دوم، این هم می‌فرمایند فایده‌ای ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه بنابراین اصل با خبر معن و با یکدیگر حکم به اباحه را ثابت کردند، یعنی عدم تحقق غایت بنابر فرض اول یا وجود غید که عبارت است از امر عدمی که عدم الصدور است واقعا، این به واسطه اصل ثابت شده، اصل حکم به اباحه هم از ناحیه خبر ثابت شده است. پس استدلال به خبر کردیم، مثل فرض اول نیست که بگیم اگه سراغ اصل رفتیم دیگه ربطی به خبر ندارد. اینجا از اشکال اول مسئوله، ولیکن اشکال دومی در اینجا هست، و اون اینه که خب بنابراین شما اصل را به خاطر این غرض که عدم تحقق غایت است یا تحقق غید است ولو امر عدمی، برای این بخواین جاری بکنین صحیح نیست. چرا؟ چون اباحه‌ای که ما متعبد به او شدیم به حکم حدیث، در اینجا یا به خاطر این است که حالا چه فرض اول رو بگیریم به عنوان غایت و مقیا یا به عنوان مقید و غید، در هر دو صورت اباحه یا اباحه شرعیه است به عنوان اباحه واقعیه یا ظاهری، هر دو شما به عنوان اباحه شرعیه میگیم، چون چه اباحه واقعیه باشد به عنوان حکم شارع صادر از شارع، یا اباحه ظاهریه باشد بازم به عنوان حکم است از ناحیه شارع، یا اینکه اباحه مالکیه باشد. اباحه مالکیه را عبارت اخرای به اصطلاح همون لاحرج عقلی قرار دادن، از این سه حال خارج نیست، یا متعبد باید بشویم به اباحه واقعیه، یا متعبد بشویم به اباحه ظاهریه که کلاهما شرعی هستن، یا متعبد بشویم به اباحه مالکیه در قبال اباحه شرعیه که عبارت اخرای همون اباحه عقلیه است، لذا لاحرج عقلی است. بعضی تعبیر میکنن از جا به اباحه عقلیه. هر سه احتمال مردود است، اما اباحه شرعیه گرچه فی حد نفسها امریست معقول، ما میتونیم بگیم آقا مباح به حسب شرع با قطع نظر از محل بحث، اباحه شرعیه به حسب واقع عبارت است از اونجایی که شیء فی حد نفسه لا اقتضا باشد نسبت به مصلحت و مفسده، لذا این شیء محکوم است به حسب واقع به عنوان اباحه، در مقابل مقتضی که اون چهار قسم دیگر را تشکیل میدهد. اباحه ظاهری هم فی حد نفسها معقول است. چرا؟ برای خاطر اینکه میشود بگیم مشکوک الهلیت و الحرمه چی باشد آقا؟ محکوم باشد به اباحه، که ما اینکه ما از سایر ادله با قطع نظر از اینجا این را اثبات میکنیم، اما در مورد بحث ما این حرف را نمیتونیم بپذیریم. لذا مرحوم عاشق اینو میفرمایند که فکر نکنید ما که ممکنه یک تکراری است از فرمایشات قبل، چون بعدن قبلا ما عرض کردیم این را، میفرمایند اینجا که فی حد نفسه ها معقول است اباحه شرعیه، چه واقعیه چه ظاهریه، اما در مورد بحث ما معقول نیست. اشاره اجمالیه میکنم چون فاصله هم شده از اون بحث و چون ایشان هم اعاده کردن تبعنده این بزرگوار عرض میکنیم، اما اباحه واقعی معقول نیست. عمده اشکالش از خلف لازم میاد. چرا؟ برای خاطر این که فرض ما این است که چی؟ اون موضوع لا اقتضا هست نسبت به مفسده و مصلحت. و واضح است که لا اقتضائیت واقعیه هیچ منافات ندارد که به اصطلاح در مرحله ظاهر هم ما حکم بکنیم به اباحه، ولیکن این مقیاب شود به غایتی که عبارت است از صدور نهی. اصلا این گفتنی هست؟ اگر شی، چون فرض این است که ما شی به ما هو شی اون با قطع نظر از تعدد حیثیت، شی به ما هو شی اون اگر محکوم شد، چون احکام واقعیه روی موضوعات به ماهی موضوعات هست، با قطع نظر از عروض عناوین اونا می شود عنوان ثانوی، به عنوان اولی اشیاء یا لا اقتضاء یا مقتضی. اگر فرض بر این شد که اباحه واقعیه است، یعنی موضوع اون شیئی که مباح است، موضوع او عبارت است از چی؟ از چیزی که لا اقتضاء است. بعد بگیم این لا اقتضائیت برای او هست حتی یرد فیه نهیون. معناش چیست؟ معناش این است که اون شیئ لا اقتضاء بشود مقتضی، چیزی که نسبت به مصلحت یا مفسده لا اقتضا بود چطور می شود منقلب بشود از لا اقتضائیت و مقتضی مفسده بشود تا نهی بر او وارد بشود؟ چون بنابر مسلک عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسد تکوینی و نفس الامری هستند، خب اگر شی لا اقتضا است نسبت به مصالح و مفاسد الی الابد این چنینه، اگر مقتضی است همیشه این چنینه. لا اقتضائیت با ورود نهی به معنی این است که مقتضی بشود، این خلف فرض است. پس چون فرض اباحه واقعیه با ورود نهی در اون شی مستلزم خلف است، پس در اینجا ما اگر اباحه واقعیه در این حدیث مراد باشد که مقیا شده است به این غایت که صدور نهی است واقعا، این مستلزم خلف است و باطل، پس اباحه شرعیه واقعیه معقول نیست. مسئله تعدد حیثیت را هم قبلا بیان کردن، عرض کردیم این تعدد حیثیت خلاف فرض است. چرا؟ چون فرض بر این است که کل شیء مطلق حتی یرد فیه، واقع نظر از عنوان آخری، شیء به ما هو شیء مطلقان حتی یرد در اون شیء چی نه، این اصلا گفتنی نیست. چرا؟ چون مستلزم خلفه. و کما این که اباحه ظاهریه هم معنا ندارد، برای خاطر این که اگر شیئی به حسب ظاهر مشکوک الحلیت و الحرم شد و شارع حکم به اباحه کرد، نمی شود غایت این حکم شارع به حسب ظاهر به اباحه مقیا بشود به یک امر واقعی که در دسترس شخص مکلف نیست و اون ورود نهی است به حسب واقع. گرچه تنافی بین این دوتا نیست، اما این غایت به عنوان غایت برای حکم ظاهری با یک دیگر جمع نمی شود، منافات ندارد. واقعا شیء منهی عنه باشد اما به حسب ظاهر برای ما مباح بشود، این دوتا با هم قابل جمعند، اما اون بخواد غایت این دیگری قرار بگیرد قابل قبول نیست. هزا اولا. و اشکالات دیگری هم بود که در سابق گفته بودیم، حالا اشارتاً عرض میکنیم. اباحه ظاهریه که مقیا بشود به صدور نهی واقعا یا مقید بشود به عدم صدور نهی واقعا، با شک در حصول غایت یا قید ترتیب آثار اباحه را نمیشود داد، بلکه شما به صرف این که شک کردید نمیتونید بگید آقا این شیء مباح است، بلکه باید احراز بکنید عدم تحقق غایت را، یا احراز بکنید تحقق اون قید عدمی را، و این احراز برای شما ممکن نیست الا اینکه سراغ اصل بروید، همونی که اینجا گفته شد. و اگر هم احتمال سوم دیروز رسیدیم، مراد این باشد که ما به اصل مراجعه میکنیم، به اصالت عدم تحقق صدور نهی به عنوان حصول غایت یا به عنوان تحقق این قید، یعنی بنابر فرض اول بنابر عدم تحقق غایت و بنابر دوم تحقق قید عدمی. اگر منظور از این اصل تحقیق موضوع باشد، این غیر از اون حرف اول هستا، اونجا می گفتیم حکم مقیاب این غایت است. حالا بنابراین بحث غایت نیست، موضوع قیدی دارد، و بنابر فرض دوم هم در اونجا می گفتیم حکم مقید است به قیدی، الا موضوع نفس شیء مشکوک الهیت و الحرمه بود، اما الان نه، موضوع ما در حقیقت شیء به عنوان انه مشکوک الهیت و الحرمه به تنهایی نیست، بلکه موضوع مرکب است از دو جزء، یکی شیء مشکوک الهیت و الحرمه و دیگر این که به اصطلاح اون شیء مشکوک الحرمه و الهیه ای که به اصطلاح نهی در او وارد نشده باشد، این موضوع با این عرض طویل محکوم است به اباحه. خب ما مشکوک الهیه و الحرمه بودن که امرون وجدانی، یعنی الان وقتی به خود شخص مراجعه می شود میگه من در حرمت و هلیت این شی شک دارم، این دیگه وجدانیه دیگه، این نیاز به چیزی ندارد. اما اون قید آخری که تا یا جزء آخری که نیاید، حکم به اباحه شرعاً به حسب ظاهر نمیاد و اون عبارت است از چی؟ از اینکه نهی وارد نشده باشد. پس سراغ اصل رفتن و اینکه بگیم نهی وارد صادر نشده است، برای این است که شما موضوع برای شما محقق بشود. تا موضوع محقق نشود حکم به اباحه و هلیت پیدا نمی کند، چون حکم تابع موضوع است، قوتن و فعلا و از همه جهات تبعیت دارد. خب این چه اشکالی دارد؟ این فرض سوم. می فرمان فرض سوم سراغ اصل رفتن برای اثبات موضوع و تحقیق موضوع، این در صورتی درست است که اباحه به عنوان لازم اعم محسوب بشود در اینجا، به این معنا که اباحه اعم از اباحه واقعیه یا اباحه ظاهریه، اعم از هر دو باشد حقیقتاً، نه اینکه بگیم قبل از این موضوع اباحه باشد به حسب ظاهر، بعد از تحقق موضوع هم اباحه واقعیه باشد هم ظاهریه. خب واضح است اگر حکمی مترتب بر موضوعی شد و اون موضوع به عنوان موضوع واقعی ولو یک جزء او به تعبد ثابت بشود، قهرن اباحه‌ای که در اینجا میاد اعم از اباحه واقعیه و ظاهریه میشود، و حالی که اباحه‌ای که در محل بحث ما هست فقط اباحه به حسب ظاهر هست. اگر بگید قبل از این موضوع اباحه ظاهریه بوده است، بعد از تحقیق موضوع به کمک اصل بشود اعم از ظاهری و واقعی، این معناش این است که حکم فعلی در حق مکلف هم حکم واقعی باشد هم حکم ظاهری باشد، این گفتنی نیست. خب اونی که در اینجا گفتنی است و قابل قبوله این است که ما قبل از اینکه نهی صادر بشود اباحه به معنای لا حرج را ملتزم می شویم، و بعد از آنی که نهی از ناحیه شارع صادر شد اینجا محکوم می شود به صلاح حرمت. این حرف چطور؟ میگیم این حرفم از شخص شأن امام سلام الله علیه دور است، چون معنای این کلام این است که امام معصوم سلام الله علیه بفرماین آقا این حکم با این موضوع حرمت ندارد، اگه موضوع عوض شد حرمت هست، یا اینکه این چنین، این تا وقتی که موضوعش محقق نشده این حکم نیست، وقتی موضوع محقق شد این حکم است. اصلا اینها در شأن امام سلام الله علیه هست که آقا قبل از اینکه شریعت بیاد لا حرج است، خب این عقل هر عاقلی میفهمد، بعد از آنی که شرع آمد و یک موردی نهی برش وارد شد حرام است، این واسه این توضیح واضحه. علاوه بر اینکه این با این حدیث که از حضرت صادق سلام الله علیه وارد شده از سازگار نیست، این در اول شریعت گفتنیه، احتمالش میشه داد بگن آقا اون چی که وارد نشد محکوم است به اباحه، ولی اون چی، اما بعد از آنی که شریعت آمده امامی هم که مأمورن به تبلیغ احکام، نه اینکه مأمور باشن به اینکه بگن قبل از شرع چه وضعی بوده، حکم بیان و حکم قبل از شرع از شأن امام سلام الله علیه دور است. مضافاً بر این که لا حرج عقلی عبارت اخرى همون قبح عقاب بلا بیان است دیگه، این یک دلیل دیگر نیست، فقط لفظ عوض شده است، بلا محتوا یک چیزه. پس بنابراین حمل اباحه بر این معنای لا حرج از این نظرم خلفه. چرا؟ چون ما میخوایم اثبات براءت را به دلیل بکنیم و اثبات براءت به قبح عقاب بلا بیان استدلال به حکم عقل است نه به دلیل شرعی. علاوه بر این که بر فرضم اباحه به هر طریقی ثابت بشود در محل بحث ما فایده ندارد، مگر در صورتی که ما اباحه را اباحه ظاهریه مترتب بر عنوان مجهول الحکم بدانیم. کما اینکه اباحه مترتب بر جهل به حکم، اون حکمی که از ناحیه نبی یا وصی که مأمور به تبلیغ هست جهل به او پیدا شد، این هم عبارت اخرای وصول می شود که البته این اشکالی ندارد، ولی اون چرا که شما میخواییم به این حدیث ثابت بکنید دیگه از اون طریق نشده. چرا؟ چون فرضیه که تمام این اشکالات و فرمایشات که مرحوم عاشق دارن مبنی بر این است که ما ورود را به معنای صدور معنا کنیم و این به هر حال احتمالات ثلاثه که هر یک مبتلای به اشکال بود همه مبنی بر اینن که ورود در حدیث به معنای صدور باشد. ولیکن عرض کردیم خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه ورود را به معنای وصول معنا فرمودن و به اعتبار تزایفی که بین وارد و مورود است. حالا بعضی از متأخرین از مرحوم عاشق بر این فرمایش مرحوم عاشق رضوان الله علیه اشکالاتی کردن که ظاهرا خودتون اگر مراجعه بفرمایید جواب اون اشکال و جواب اون اشکالات بسیار واضح هست، یه نیازی نیست که ما بخوایم اونا بگیم چه اشکالی کردن. در مسئله تزایف اشکال کردن در جای دیگر، ولی که اگر معنای فرمایش کلمات ایشان کما هو حقها دقت بشود غالبا این اشکالات وارد نیست و بیش از این دیگه ما در این حدیث معطل نمیشیم. صلی الله علی محمد و آله.